الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در رابطه با اسامن من النجاسات بود که اسامن من النجاسات مرحوم سید فرمودند که الکافر رو به اقسامه. عرض شد که معروف به امامیه نجاست کافر هست مطلقا، یعنی به ای اصنافهی نجس. حتی ادعای اجماع هم برای مسئله شده بود، مطالبی رو نقل کردیم محضر مبارکتون، گرچه بعض از متقدمین مثل مرحوم شیخ در کتاب نهایه و جناب شیخ مفید و همچنین قدیمین، حالا با تکرار و تأکید بر همون اصطلاحاتی که به کار بردیم گفتیم قدیمین دو تا فقیه اصطلاحاً متقدم، متقدمه بر جناب شیخ طوسی هست، اینها از حیث زمان بر جناب شیخ طوسی مقدمن. یکی جناب ابن ابی عقیل عمانی، از ابن ابی عقیل عمانی اثر فقهی الان به جای نمونده، ما الان نداریم. از جناب ابن جنید اسکافی هم کتابی الان در اصطلاحاً اداده کتب رایج در حوزه علمیه نداریم. ما نظریات این بزرگان رو از چه کتابی استفاده میکنیم آقای؟ بازم محض اطلاعتون عرض میکنم، خوبه اینا رو باید بدانید، اینا به هر صورت زیربنا و فونداسیون طلبگیه. ما اگر بخوایم آراء فقهای قدیم رو به دست بیاریم عمدتاً از طریق یک کتاب مرحوم علامه حلی داره، ایشون اون کتاب، یعنی دو تا کتاب داره خیلی جالب هم هست، اینا رو باز لازم تذکر بدم. یک کتابی ایشون داره به نام تذکرت الفقها، شاید دیدید تو متون فقهی قال العلامه فی تذکره، تذکره مراد از این تذکره تذکرت الفقهای علامه است. علامه در تذکرت الفقها آراء فقها بله فرا مذهبی را مطرح میکن، یعنی شما الان بخواید ببینید فقهای حنفیه، فقهای شافعیه، فقهای حنبلی، فقهای ظاهری، حتی فقهای اسماعیلی و زیدی در این عرصه فتواشون چیه؟ به کتاب بله تذکرت الفقهای مرحوم علامه مراجعه میکنید. یک کتاب دیگه ای هم داره، باز ایشون در اون کتاب هم به اختلاف فتواها پرداخته، لکن اختلاف فتواهای درون مذهبی به نام مختلف الشیعه. در مختلف الشیعه مثلا میگه جناب شیخ فتواش اینه، شیخ الطائفه مرحوم سید یعنی علم الهدا سید مرتضی فتواش اینه، جناب مفید فتواش اینه، جناب ابن ادریس حلی صاحب سرائر فتواش اینه، مثلا محقق صاحب شرایع فتواش اینه، به فتاوای فقهای امامیه میپردازد، اما اختلاف فتاوای اونها رو متعرض میشه. و ما عمدتا راه دستیابیمون به فتوای فقهایی که کتابی ازشون الان بله به جای نمونده، راه ارتباط گیری با فتوای اونا از همین طریق کتاب بله مختلف و شیعه مرحوم علامه است. در میان متأخرین هم همینجا عرض بکنم، اینا رو توی متن شناسی، توی منبع شناسی حتما مد نظرتون قرار بگیره. ما طلبه های ما متاسفانه توی این عرصه خیلی اطلاعات خوبی ندارم. الان بگیم ما مثلا یکی از متون فقهی یا متون علمی کلامی فلسفی یا هم مثلا ما در قرن دهم هجری میخواییم کیو میشناسیم؟ باید طلبه باید بلد باشه، یعنی ما یه بحثی رو سال اولی که بحث خارج فقه شروع کردیم در قم، یه بحث پیش نیاز گذاشتیم برای ورود به عرصه درس خارج. مثلا اونجا بحث کردیم، جزوهش هم هست، یه قرار بود کتاب بشه، دیاله کسی جزوهش هست آماده، اگه یه کسی اهل قلم و ویراستاری هست این حالا میشه چاپش کرد. مثلا بحث ادوار فقه رو مطرح کرد. تو ادوار فقه ما داریم مثلا در هر دوره‌ای چه فقیهی با چه آثاری با چه نظریاتی و افراد شاخص در ادوار مختلف فقه رو معرفی کردیم. بحث از مباحث مهم زیربنایی مثل بحث از مثلا فرض بفرمایید نظریه تخطئه، مخطئه، نظریه تصویب، مسببه، یا فرض بفرمایید بعض از مباحث مهم و زیربنایی برای ورود عرصه فقه اونجا مطرح شد. اصلا نوع اجتهاد، تقسیمات مربوط به اجتهاد، اجتهاد مذموم، اجتهاد ممدوع، اجتهاد در میان عامه، تاریخچه اجتهاد، چگونه شکل گرفته اصلا این فرایند اجتهاد و استنباط، با توجه به اینکه یه روایاتی در مذمت اجتهاد ما اصلا داریم، روایات متعدد در مذهب در مذمت اجتهاد داریم، خب اینها چگونه قابل اصطلاحاً توجیه هست، همه اینها بایستی بهش پرداخته بشه. اینا رو که عرض میکنم گاهی اینا نکات مهمیه، به خدا اگر نبود وقتتون رو نمیگرفتم و دلم میخواد اینا رو حتما همراهی بکنید. در میان متأخرین، یعنی متأخرین هم که دارم عرض میکنم، یه سید جواد عاملی هست صاحب کتاب مفتاح الکرامه. این کتاب هم یه کتاب قطور و ارزشمندیه، شرح قواعد مرحوم علامه است، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد علامه. و ایشون هم خیلی به اختلاف فتواها پرداخته. شما اگر بخواید بدونید مثلا به عنوان مثال نظریه جناب صاحب حدائق در رابطه با این موضوع شیخ یوسف بهرانی چیه، مثلا به اون کتاب مراجعه بکنید، فتوای ایشون اونجا هست. ما یادمون باشه که دو تا از این منابع دست اول حتما اینجا بایستی تو کتاب خونه داشته باشیم، آقایون با این منابع آشنا بشن. حالا من دیروز یه نگاهی کردم، بعضی از منابع هست خوشبختانه اینجا، ولی خیلی هاشم نیست، بایست انشالله به فضل خدای متعال اینجا تهیه بشه، رفقا توی عرصه بیافتن. خب گفتم ابن ابی عقیل عمانی به عنوان یکی از قدیمین، ابن جنید اسکافی به عنوان یکی دیگه از قدیمین، اینها قائل به طهارت کفار بله کتابی هم. اما در رابطه با کفار غیر کتابی معروف و مشهور بین امامیه نجاست. اما در میان عامه، در میان عامه و اهل سنت، وقتی ما میگیم اتفقا فقها اونا، یا اتفقا، یا مثلا اجماع ما، اجماع اونا بر این مطلب هست، خب این مفهوم داره، یعنی نقطه مقابل ما عامه هستن که اونها قائل به این مسئله نیستن، در مقابل ما فقهای عامه قائل به طهارت ابدان مشرکین هستن، میگن بدن مشرکی اصطلاحاً طاهره. یه تعداد اندکی از اونا البته قائل به نجاست هستن. حالا اینو براتون نقل بکنم. ابن قدامه یه کتابی داره به نام مغنی، المغنی مال ابن قدامه است، یکی از منابع مهم اهل سنت در فقه. ابن قدامه تو کتابش نقل میکنه که ان الادمیه طاهرون و سعره طاهرون، انسان آدمی زاد طاهر است، سعرش یعنی نیم خوردهش طاهر است، سواهن کان مسلمن او کافرن، خواه این آدمی زاد مسلمان باشد خواه کافر باشد. اند عامت اهل العلم، اند توده اهل علم، کلا خودشون یه از اصطلاحات آقایان فقهای عامه است که اونها غالبا نمیگن اند فقها مثلا اهل سنه، اونها میگن اند مثلا عامه اهل العلم، در نزد توده اهل علم اینها پاک. جناب فخر رازی در تفسیر کبیر در ذیل همون آیه معروف انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، در ذیل این آیه شریفه ایشون هم قائل به همین طهارت، به هر صورت انسان کافر هست. جناب غزالی ابن حجر در شرح صحیح بخاری که از منابع دست اول عامه و اهل سنت هست، کتابش اسمش از فتح الباری فی شرح صحیح بخاری، در یه کتابی هم هست الفقه علی المذاهب الاربعه، این آقایان در اینجا قائل به طهارت هست. ولی بعض از عامه، تعداد اندکی از آقایان اهل سنت مثل همین جناب فخر رازی در تفسیرشون قائل به نجاست مشرکین شده، اهل کتاب رو باز اونها طاهر میدانن، ولی در رابطه با مشرک عرضم بزرگتون که قائل به نجاست هم. عبارت ایشون اینه، عبارتشو میخوانم حالا یه توضیح میدم بعد میریم سراغ بحث. ایشون توی کتابش نوشته که اعلم ان ظاهر قوله تعالی انما المشركون نجس، ظاهر قول خدای متعال در این آیه شریفه، یدل على كونهم انجاسا، دلالت دارد بر اینکه مشرکین نجسن. فلا یرجع الا بدلیل منفصل، ما از این اصل نجاست رجوع نمی کنیم و بر نمی گردیم مگر یه دلیل خاصی داشته باشیم و نداریم. ثم نقل وجوها في تعبير الايه وعقبها بقوله، عبارت آخرش این میگه اعلم ان كل هذه الوجوه عذور عن الظاهر، میگه آجون همه این مطالبی که بعضی ها ذکر کردن خواستن توجیه کنن این آیه شریف، حالا توجیهاتشو میرسیم، اصل بحث ما حالا هنو نرسیدیم. میفرماین تمام او توجیهات از مصادیق عدول از ظاهر آیه، یه اصلی داریم حالا حتما خاطر مبارکتونم هست، جزء زنون خاصه ایست که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو رسائل و بعدش هم به تبع ایشون مرحوم آقای آخوند در کفایه قائلا به این که یکی از زنون خاصه، یعنی از زنونی که از تحت اصل عدم حجیت زوا حجیت زنون خارج هست، یکیش زواهره، یعنی زواهر حجت، با این که زن اصل اولی در باب زنون چی آقایان؟ عدم واجب. چرا؟ ادله متعدده، این الظن لا یغنی من الحق شیئا، این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون، آیات متعدده در قرآن کریم، ادله متعدده دلالت بر عدم حجیت بله زن دارد. وقت ما در باب زن دو تا اصطلاح داریم، یکی زن خاص، یکی چی آقایان؟ زن مطلق. حالا درسته اگرم بگیم زن عام مسامحتن میگیم، و الا اصطلاحشون زن خاص و زن مطلق. زن خاص چیه؟ او زنونی هستن که دلیل خاص بر حجیتش بفرمایید قائم شده باشد، مثل چی؟ مثل خبر واحد. الان خبر واحد از زنون خاص است، لاجن دلیل خاص داریم، مثل آیه نبأ، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمسک به مفهوم این آیه کردن، مفهوم مخالفش، حالا مفهومش مفهوم شرط باشه یا مفهوم وصف، میگن مفهوم این آیه دلالت دارد که اگر فاسق خبر نیاورد و عادل خبر آورد دیگه نیاز به تحقیق بفرمایید نیست. یه اصطلاحی هم داریم به نام زن مطلق. زن مطلق بازم اینا رو فقط میخوام یه تلنگر زده باشم برای یادآوری، فقط برای یادآوری اون دوستان عزیزی هم که این صوت ما رو گوش میدن، حالا تو کانال بارگذاری میشه یا تو شبکه فقاهت، حالا بدانن ما این درس و این بحث و این مباحثه رو در یه فضایی شروع کردیم که حالا بعضی از دوستان یه مدتی با درس و بس بالاخره فاصله داشتن. هدفمون هم اینه که یه یادآوری بشه، هدفمون اینه که کد بدیم، هدفمون اینه که یه یادآوری بکنیم، ارجاع بدیم، دوستان مراجعه کنن. اینها رو حتما و حتما حالا چند تا منبع هم محضر مبارکتون معرفی میکنن، اگه خواستید ایشالله توی فرصتی از قوم بعضن این منابع هم اگر اینجا در دسترس نباشه تهیه بکنیم در اختیار دوستان قرار بدیم، که انشالله عرض کردم هدف اصلیمون باز یافت و احیاء آن چیزی است که یه مدتی کنار بوده، یه مدتی ازش استفاده نشده، اینها دوباره به روز میشن انشاءالله. یه ظن مطلقی هم داشتیم، ظن مطلق اگر دلیل حجیت ظن این ادله خاصه نباشه، به یک دلیل مطلق یا اصطلاحاً یک دلیل عام مراجعه میکنیم و اون دلیل اسمش هست چی؟ خاطر مبارکتون هست تو رسائل مرحوم شیخ، شما تو رسائل تا یه جاهایش میخوندید یه جاش دیگه نمیخوندن و گفتن دلیل انسداد باب علم، مقدمات دلیل انسداد، مقدمات دلیل انسداد و میشن دلیل برای حجیت مطلق الظن یا الظن المطلق. عرضم بحضور با سعادت شما، ایشون میگه که او آقایانی که قائلن مشرکان نجس نیستند و برای این مطلب توجیهاتی ذکر کردن، این توجیهات از مصادیق پشت پا زدن به اصالت و ظهور اصل این است که ظاهر قول خدای متعال حجته و ظاهر قول خدا این است که انما المشرکونه چی نجس فلا یطربو المسجد الحرام بعد عامهم هذا از امسال به بعد. این ای آیه در جریان فتح مکه نازل شده، فتح مکه اتفاق افتاد، آیه نازل شد که انما المشرکون نجس، مشرکان نجسن، از امسال به بعد اینا حق ندارن وارد مسجد الحرام بشن. حالا بچه استدلال ببین آیه شریفه بعدن عرض خواهیم کرد. این فرمایش فرمایش جناب فخر رازیه.
دلیل خاصی داره قرآن بی نجس؟
بله نجس حالا بازم بد نیست، اینم نکتتون شریفتون لطیفتون لغویتون. نجس بر وزن فعله، فعل از اوزان صفت مشبه هست، ولی نجس مصدره. حالا وجه حمل مصدر بر ذات آیا جایز است جایز نیست، اینا عرض خواهیم کرد. حالا اینا همون چیزهاییست که بایستی سؤال میشه، حتما و حتما باید این نکات بهش برداخته بشه، انشاءالله میرسیم.
عرض کنم مصدر یا اسم مصدر؟
بله نه نجس میگن مصدر، البته مسامحتن گاهی به اسم مصدرم گاهی تعبیر مصدر میکنن، ولی نجس مصدره. و حالا یه اختلاف نظری هم روش هست، بعضی گفتن نه مصدر نی وصفه، اینم مثل حسن میمان، حسن بر وزن حسن، حسن هم از صفات مصدر نیست. این بحثش رو میرسیم انشاءالله، حتما یه بحث خوبی هم داره. عرض مانجا بعد ایشون میگن که این عدول از ظاهر به غیر دلیل از کتاب کشاف نقل میکنه از ابن عباس. کشاف مال کی آقایان؟ مال جناب زمخشری، جار الله محمود ابن عمر زمخشری، صاحب کتاب کشافه که مهمترین تفسیر در میان آقایان عامه است. از ایشون از ابن عباس نقل میکنه که ان اعیانهم نجسه، اعیان کفار نجس هستن مثل کلاب و خنازی. از حسن نقل میکنه که ظاهرا همون جناب حسن بصری هست که من صافها مشرکا توضع، اگر کسی با مشرک مصافحه کرد. اینا با ما موافقه، این نظریه با نظریه ما امامیه موافقه. پس آقایان عامه هم بعض از عامه، البته تعدادشون کمه اندکه، اونها قائل به نجاست اعیان کفار هستن. ابن حزم، ابن حزم معروف به ابن حزم اندلسی، از فقهای معروف عامه، کتابی داره به نام المحلا، محلای ابن حزم. ایشون هم در کتابش میگه که تعجب عن القول به طهارت المشرکین، تعجب کرده کسانی که قائل به طهارت مشرکین هستن، و اینطوری گفته، گفته ولا عجب فی دنیا اعجب، در دنیا هیچ تعجبی اعجب نیست از کسی که من یقول فی من، بله نص الله تعالی که انهم نجس، تعجب میکنه از کسانی که با این که خدا تصریح به نجاست کفار کرده، اینا میگن که انهم طاهر. ثم یقول فی المنی، در باب منی، ایشون حرفش اینه. ببینید خوب دقت کنید، مبنای استنباط آقایان عامه این شکلی، همینجا یه نکته شریفه ایست، خوب دقت کنید. ببینید آقا میخواد نتیجه بگیره، چی چی را نتیجه بگیره؟ نجاست کفار. ببینید استدلالش چی چیه؟ میگه استدلالش اینه، چطور ای آقایان در تعجب میکنم که چرا اینها در رابطه با منی که هیچ نصی، هیچ آیه‌ای، روایتی درباره نجاستش وارد نشده، در قرآن نیامده، آقایان قائل به بله نجاستن، ولی در رابطه با مشرکان که قرآن صریحا میگه چی چی؟ انما المشركون نجس، اینها قائل به نجاست بله نیست. حالا جالبه، خوب دقت کنید، این در واقع یه قیاسیه، دارن قیاس میکنه، میگه که شما که مثلا در رابطه با منی میگی منی نجسه، در حالی که اصلا ابدا نسی در رابطه با نجاست منی وارد نشده، بایستی به طریق اولا در رابطه با بله کافر قائل به نجاست باشه. این اولویت چه اولویتیه؟ این اولویت یه اولویت مستنبت است. قیاس منصوص الاله داریم و قیاس بفرمایید مستنبت الاله. قیاس اگر منصوص الاله باشه، اگر این مطلب در یه روایتی آمده باشه، توسط معصوم بیان شده باشه، خب آدم میپذیره. ولی خب اگر شما رو چه حسابی قیاس میکنید؟ چرا این دو تا رو با هم دیگه قیاس میکنید و وجه حکم را خودت کشف میکنید؟ میگی آقا ببینید مثلا این دو تا رو با هم وقتی مقایسه میکنیم میبینیم منی نجاست و قذارتش به اندازه مشرک نیست. اینو از کجا به دست میاری؟ اینو از کجا میگی؟ این آقایان خودشون میبافن. این که جناب ابو حنیفه، امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه وقتی فرمود، ابو حنیفه در رابطه با گفت حضرت فرمود ابو حنیفه بول انجس و اخبسه، که یک مایع کثیف زائدی است که بایستی دور ریخته بشه، یا منی که منشأ تکون یک انسان. گفت آقا بول انجس اخبسه. و حضرت فرمود پس چرا خدای متعال در رابطه با بول بله امر به غسل نفرموده، ولی در رابطه با خروج منی امر به غسل فرموده؟ بعد فرمود که آقای ابو حنیفه ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا از راه عقل، از راه قیاس، از راه استنباطات سخیفه به دست نمیاد. حالا میخوام بگم که روش آقایان عامه برای استنباطشون اینه. متاسفانه از زمانی که اینها به هر صورت تعطیل کردن، هم میدانید اینها گفتن روایات نبوی به درد نمیخوره، حسبنا کتاب الله، روایات پیغمبر خدا رو 90 سال اجازه ندادن پخش بشه، دفنشون کردن، روایات رو جمع‌آوری کردن، سوزاندن. بعدش هم حالا بعدش هم که دیگه خواستن بیان برگردن دیگه دسترسی نداشتن، اینها مجبور بودن برن سمت سوی بالاخره مو استنباط و اجتهادات بالقیاس در کتاب شریف وسائل، در کتاب جامع و احادیث شیعه ابواب متعددی داریم در مذمت اخذ بالمقاییس که حالا انشالله یه وقتی این سر فرصت کنیم.
اون عقلی که میفرمه کل نما حکمان به عقل حکمان به شر فرم میکنیم.
ببینید حالا اونو بحثی در جای خودش بحث کرد. ما در باب عقل، در باب عقل ما مستقلات عقلیه داریم، غیر مستقلات عقلیه داریم. حکم عقل اگر معازل از شرع داشته باشه ما میپذیم، اگر معازل از شرع نداشته باشه، مخالفی هم از شرع نداشته باشه، بازم بر اساس یک اصولی که حاکمه اتفاقا یکی از مباحث مهمه به درد بخور توی کتاب الفارق که گفتم یه بحثای خیلی خوب و به درد بخوری داره، مثلا یه بخشش همینه، بحث پرداختن به سیره عقلا، سیره عقلائیه. ما خیلی جا دلیل عقلی نداریم ولی سیره عقلائیه داریم. دلیل عقلی، دلیل عقلائی اگر مثلا نافی از شریعت نداشته باشه قابل قبوله و قابل پذیرش، ولی اونها یه جاهایی ورود پیدا کردن که در واقع هیچ عقل مستقلی، عقل غیر مستقلی حکم نمی کنه، همش استنباطی، برداشتی، ذوقیه که ممدوح نیست و ناپسند.
برای تو آیه قرآن میفهمن
مشرک نجس، یعنی
بحث کافر،
یعنی میوزن
آره
حل نشه، حل میشه آشه شیخ قشنگ حل میشه.
ما یه مطلبی که هست، الان شما مکه که تشریف میبرید درستا ورود کافرین ممنوع، نمیگه مشرک مشرک، اون چه بحثی؟
حالا الان بحث میکنیم، نگاه کنید این بحث رو ما دو تا آیه در این رابطه داریم، ما با زمین میکردن این دو تا آیه این نتیجه درستی خواهیم گرفت. بحث سر کافر، حالا البته از نظر لغوی، از نظر اصطلاحی به معنای کافر خواهیم پرداخت و بعد اقسامی برای کافر قابل تصوره و او اقسامش خواهیم پرداخت. حکم هر کدام از اینها فرق میکنه. این آیه شریفه در مورد مشرکونه، درسته؟ مثلا اهل کتاب رو نمیگیره، یهود و نصارا رو این آیه شریفه نمیگیره، ولی یه آیه داریم در قرآن کریم که بر اساس آیه شریفه بله اهل کتاب یهود و نصارا هم بله قالت اليهود عزیر ابن الله، قالت اليهود لیست النصارا علی شر، قالت النصارا لیست اليهود علی شر. بعد در ذیل او آیه شریفه بفرماید تعالی الله عما یشرکون، تعالی الله اما یشرکون رو داره نسبت به کی میده؟ به یهود و نصارا. معلوم میشه یهود و نصارا هم طبق فرهنگ قرآن جزء مشرکانن. بعضیا به او آیه تمسک کردن برای اینکه یهود و نصارا هم مشرکن. اما حالا اینا رو بحث داریم، ما به این راحتی ها زیر بار این حرفا نمیریم، ما بحث خواهیم کرد. حالا بحثاش شلا میریم.
لکه گفتید تو باب انسان و باب علمه اینجور شما گفتید اون قیاسی که حکام میکنن زن از این قیاس حاصل میشه، نمیشه بهش توسوی کرد از این قیاسی که میکنن؟
نه دیگه، ما اصلا قائل به انسداد باب علم نیستیم.
نیست.
بله ما قائل به انسداد باب علم نیستیم، ما میگیم باب علم مصد نیست. وقت مقدمات دلیل انسداد مقدماتی داره، اگرم بخوام دلیل انسداد رو بپذیریم مقدمات داره، اون مقدمات خیلی جا مخرز نیست، لذا ما از آن موضوع با سعادت شما که بر اساس دلیل انسداد پیش نخواهیم
رفت.
زنی که از قیاس حاصل میشه، زنی که از استحسان حاصل میشه، زنی که از مصالح مرسله از سد ذرایه زنون متعدد از مجاری متعدد حاصل میشه، اونا هیچ کدومش معتبر. زن بایستی اگر بخواد حجت باشه و دلیل خاص، تازه مرحوم شیخ رحمت الله آخوند خراسانی تو کفایی اون مرحوم شیخ دیدید خاطر تو از خونده دینا الان مراجعه بفرمایید. بسیاری از این زنون خواسته را مرحوم شیخ بله خواسته بودن اینها را نمیپذیر، قائل به عدم حجتش. زن حاصل از قول لغوی حجت نیست، زن حاصل نمیدونم از فرض بفرمایید که مثلا از اجماع، اجماع معقول، اجماع معقول حتی به خبر متواتر، زن حاصل از این اجماع مرحوم شیخ حجت نمیده. حالا میرسیم ایشان. خب تا اینجای بحثی داشته باشید. خب این آیت بفرمایید اگر بخواید خلاصه بحث رو بنویسید. بخواید بگم بنویسید؟ بله؟ من یه مقداری یه اشکالی بر من وارده، یه اشکال رو همون قومم به ما میکن. حالا از ساعتی خدا حفظشون کنه، اینقدر آرام آرام مطالب رو بیان میکنن که رفقا بنویسن. وقت مثلا گاهی حالا من اگه باشم مثلا یه ساعت مباحثه ما تو توسط بعضی از اساتید تو 5 ساعت تدریس میشه، ما تو 1 ساعت. ما همیشه وقت مشکل داشتیم. خواسته باشید من میتونم آخر هر بحثی خلاصه بگم بنویسید. حالا بخواید بگم بنویسید؟ بله؟ نه وقت موافقم هستید؟
بله
موافقم. خلاصه بحث تا اینجا، خلاصه بحث این است که لا اشکال ولا شک فی نجاست المشرکین. حالا بر اساس همین آیه شریفه ای که عرض کردیم، حالا بعدا خواهیم پرداخت. لا اشکال ولا شک فی نجاست المشرکین، بل نجاستهم من ضروریات الامامیه. بل نجاستهم من ضروریات الامامیه ولا نعهد فیها مخالفا من الاصحاب. اینو تحت عنوان عدد شماره 1 بنویس. 1-3 تا مطلب میخوایم الان اینجا بگیم. مطلب اول این که تا حالا بحث کردیم، به خاطرتون هست که گفتیم شکی نیست که مشرکان نجسن، معروف بین امامیه، حتی ادعای اجماع هم دیدیم ولی مطلب شده بود. نظام میگیم لا نعهد فیها مخالفا من الاصحاب، ما مخالفی از اصحاب توی این زمینه نداریم. بعض از قدیمه مثل شیخ و مفید و بندگان خدا، اونا هم تازه قائل به نجاست به طهارت کی بودن؟ اهل کتاب بودن. و الا در باره مشرکین این مطلب هم خوب دقت کنید. یه نکته یه بیجا حرف بکنم قبل از آنی که مورد دوم رو بگم. ما الان تا حالا بحثمون پیرامون 3 دسته از کفار. دسته اول مشرکان گفتیم معروف بین امامیه نجاست. مورد دوم لا ينبغي التردید فی نجاست غیر المشرک من الكفار فی فیما ازا التزم. میخواید بعدا اصلا متن رو عربی نگم فارسی بگم؟
نه عربی خوردم.
عربی
بگم. جزوه نداره فارسی بگم. جزوه نه خودم نوشتم اشتباه کردم. التزم بما هو اسوع و اشد من الشرك، بدتر از شرک. فل عباده. خوب دقت کنید اینجا یه توضیح محضرتون عرض میکنم. ما یه دسته از مشرکین هم داریم، یعنی ببخشید یک دسته از کفار داریم که اینها مشرک نیستن، اهل کتاب هم نیستن. مثل کیا؟ بگید مثل بله؟
هندو.
مثل دیگه مثل این کمونیست ها، این سوسیالیست ها، این چینی ها، روسی های زمان شوروی و خیلی ها هستن. اینا الان جمعیتشون اینا تو دنیا اول، بعد میان سراغ ادیان دیگه. اینا الان جمعیت کشور چین 1 میلیارد و میان 200 میلیون نفر جمعیت. اینا همشون هم کمونیست هستن. حالا کنار اینها فیلیپین و ژاپن و نمیدونم کره شمالی و کره جنوبی و یه بخشی از روسیه و بخشی از اروپای قدیم، اینا همشون بالاخره کمونیست بودن. اینها ببینید، اینها اعتقادشون انکار ثانه، اصلا خدا رو قبول نداره. مشرکان مکه خدا رو قبول داشتن. اتفاقا جالبه تو آیات متعددی هم از قرآن هست اینها مثلا حبر را، لات و منات و عزاب و حبر و امثال اینها رو، اینها رو به عنوان شفیع در نزد خدا اصطلاحا قبول داشتن. نام گفتن خدای عالم بعض از امور، تدبیر امور عالم را، مثل رزق را، مثل باران را، مثلا مثل امثال اینها رو داده به دست این بت‌ها. اینا مشرک بودن. مشرک یعنی کسی که برای خدا شریک قائله. البته اینا تازه مشرک اصطلاحاً عرضی هم نبودن، اینا مشرک طولی بودن، یعنی در رأس خدا رو قبول داشتن. در یه رتبه پایین تر آیه شریفه هست، الله زلفا، حالا آیهشو بیارم براتون. بله اونم اون آیه هم میشه. ببینید الله زلفا، ببینید
نه ثانه را قبول بزن، اون برای شریک قائل بودن.
بله تو قرره بکن اندنا. بله ببینید این سوره مبارکه سبب و ما اموالکم ولا اولادکم بلتی تو قرره بکن اندنا زلفا. خب اینه
الذين اتخذوا من دوني اولياء وقال
افرين همین دنبال آیه شو بخونید.
الا لله الدين
نه از الا لله الدين الخالص
والذين اتخذوا من دونه اولياء اما نعبدهم الا ليقربون
نا الى الله الزلف. ما اینا رو عبادت میکنیم که اینها ما رو تقرب به خدا بدن. اینا در طول عبادت خدا اینا رو عبادت میکردن، اینا خدا رو قبول داشتن، پا اینا رو هم عبادت میکردن از باب اینکه اینا شافع میشن در نزد خدا، اینا مقرب الالله میشن. خب ولی بعضی از مشرکان هست، بعضی از کفار هستن که اینا مشرک هم نیستن، موحدن. خدا رحمت کنه یادم اومد یه نکته شریفه ای، مرحومه شیخ جعفر ششتری. ها شیخ جعفر ششتری یه واعظی بوده، ملا بوده، آدم مجتهد مسلمی بوده، میگن در حد مرجعیت بوده در تهران اون زمان قاجار. ایشون منبر بود، یه وقتی رفت بالا یه منبر، جمعیت زیادی پا منبرش بودن، گفت ایها الناس تمام انبیاء عظام الهی، کتب آسمانی همه نازل شد ارسال شد به شما گفتن که آی مردم شما رو به خدا مشرک نباشید، بیاید موحد باشید. من شیخ جعفر شوشتری امروز بالای منبر به شما میگم آی مردم شما رو به خدا بیایید مشرک باشید. گفتن آ شیخ برخلاف ما انزل الله و ارسل رسول دارید فرمان میگید و فتوا میگید و درس دارید تحریک میکنید. گفت بر و اون زمان مردم نیمی خدا رو قبول داشتن نیمی هم غیر خدا، بندگان شکم بودند و بندگان اهل و عیار بودند و بندگان دنیا بودند. ما میگفتیم های مردم بیاد هر شیش دنی خانه دل رو در اختیار خدا قرار بدیم، ولی امروزه ما میبینیم که مردم تماماً شدن از نوع این کفار که هیچی از خانه دلشون در اختیار خدا نیست. ما میگیم بابا لاغر به مشرک بشین، یعنی نصف خانه دل رو بگذارید خدا حکمرانی بکنه. در مورد اینا چی؟
استاد مشرکی
تنفی بسته
تا
اصول داره
این
پاک لبوش
مشرکی
زاری؟ بله بله بسته مورد میرسید تو با همون بسته یکی همون ادله‌ای که اتفاقا بهش خواهیم پرداخت همون بحثی که اصلا نمیتونیم ملتزم بشیم به نجاست مشرکان به شرک خفی مراعیان اونایی که اهل ریا و همسال اینا، نه بحث ما سر اونا نیست. عرضم بزرگتون که اینا از مشرکین بدترن. مشرکان منکر وجود خدا نبودند ولی اینها منکر بله وجود خدایند. در مورد اینها هم حالا خواستید بنویسید، در مورد اینها هم بله لا خلاف ولا اشکال فی نجاست هؤلاء الکفار. به چه دلیل؟ بگید به دلیل اولویت.
جا باشه من این جمله رو نگاه کردم اما سرات فکر من در این اینم یه نوع علاقه عوض میخوام در منظر شما
بگید دیگه ما جا
یه نوع قیاس مستنبط
نه خیلی نه الان عرض میکنم. خیلی خوبه این سوالت بسیار خوبه. این قیاسه ولی این قیاسه ما یه قیاسی دو تا قیاس مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه میگه آقا قیاس حرام است و قیاس باطل است و دو تا قیاس رو ایشون استثناء میکنه. یکی قیاس منصوص العله رو خاطر تو هست قیاس منصوص العله چی چیه؟ مثلا شارع بگوید که الخمر حرام للاسکار لانه مسکر و ما میتونیم تعمیم بدیم بگیم آره پس خوبا هم الکل هم امثال اینها هم حشیش هم اگر دیدیم مسکر بود پس اونا مثلا نجست. این یکی قیاس منصوص العله. یکی هم قیاس اولویت یا فحو الخطاب یا دلیل الخطاب یا بله قیاس اولویت هم البته بهش میگن. مثالش اینا رو تو اصول فقه خوندید به خدا یادتون رفت. مثالش معروفش او آیه شریف است آفرین احسنتم ولا تقل لهما افن به پدر و مادر اف نگید. تعفیف می شود حرام، درست؟ وقتی تعفیف به تصریح قرآن شد حرام، خب یه چیزی که به مراتب به هر صورت سبب آزردن پدر و مادر هست و بدتر از تعفیف به اجماع عقلای عالم قطعی است مثل زدن. حالا اتفاقا این که او ادله ای که برای حجیت ای قیاس اولویت ما بهش استدلال میکنیم همون بنای اغلایه، سیره اغلایه، دلیل اغلاییه. اغلای عالم میگن زدن بدتر از مثلا فوش دادن. اغلای عالم میگن زدن بدتر از تعفیفه، ضرب بدتر. خب در یه اینطور جایی ما میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم نتیجه گیری بکنیم، هر چند که در لسان دلیل بله نیامده باشه. پس بنابراین در مورد بله اولویت ببینید پشتوانش بنای اغلا.
حالا اون ابو حنیفه هم
ببینید ابو حنیفه این اولویت را بر اساس بنای اغلا مبنا داره. حالا میرسیم انشاءالله. یعنی شاید به زعم بعضی از اغلا هم این بیاد. مثلا الان بگن آقا مثلا چیز همون مثالی که زدم براتون بول و منی اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم.
مثالی که جناب چیز مطرح کرد
جناب محلای
ابن حزم
اندلوسی
مشرک و منی، مشرک برایش نست برای منی نست نیاده نجسته ولی برای مشرک نست آده چطور میگه نجسته؟
خب الان مبنای نه این اولویت نشد، این میخواد مبنا درست کنه برای فتوا دادن. اصلا مبنای فتوا دادن این نیست که مبنای فتوا دادن این است که مثلا میگیم در هر جایی که نص آمده ما فتوا بدیم، مثلا فرض کنید در اون جایی که نص نیامده نباستی فتوا بدیم. این دلیل نیست، این من در آوردیه. بحث اون سر این مطلب بود. خب اینم در مورد دوم. پس مورد اول کفاری که مشرکن، گفتیم امامیه قائل به نجاستن، کفاری که مشرک نیستند. خوب دقت بفرمایید، کفاری که مشرک نیستند ولی از مشرکان بله اسوأند و بدترند، به دلیل این که اصلا انکار صانع میکنند، وجود صانع رو رأساً از بیخوبون انکار میکنند. خب فهو اولا بالحکم بالنجاست من المشرک. ببینید این شد دلیل اولویت، اولا بالنجاست. اینم در مورد گروه دوم. یه گروه سومی هم داریم از کفار. بنویسید سوم، کذا لا خلاف فی نجاست ناسب، ناسب با صاد که جمعش می شود نواسب، بل هو انجس من المشرک علی بعض الوجوه. در مورد ناسبی، این هم یکی از اقسام کفاره. کافر ناسبی اونیست که نسبا عداوه للعلمه علیه السلام لآل رسول، یعنی کسانی که نسب العین خودشون دشمنی با آل رسول رو قرار دادن، دشمنان اهل بیت، مثل خوارج، مثل مثلا فرض بفرمایید حالا اگر نمیدونم باید بررسی کنیم، مثل همین داعشی ها بعضی هاشون که ناسبی هم مثلا اونایی که میرن چکار میکنن، میرن مرقد مطهر عسکریین را منفجر میکنن، هیچ حرمتی برای آل رسول قائل نیستن، پویا اینطور کسانی از نواسبن. اینها هم لا خلافن، اختلافی نیست در میان امامیه. حالا بعدا درباره اینا گفتگو هم خواهیم کرد انشاءالله، در اینکه اینها هم نجسن. خوب دقت کنید، من چون دیگه میخوام تعطیل کنم و تموم بشه، فقط یه مقدمه میگم برای بحث فردامو و تأکید کنم که فردا حتما انشاءالله تشریف داشته باشید دیگه. حالا تأکید میکنم که بیان. ببینید یه روایتیست موثقه جناب ابن ابی یعفور، ما یه بحث مهمی که توی این مجموعه انشاءالله دلمون میخواد بهش به جد بپردازیم، بحث از بله روایات، چون روایات به عنوان منبع اصلی استنباط، احادیث به عنوان منبع مهم مهم استنباط رو نگیم اصلی. منبع اول قرآن است، منبع دوم روایات. ما تو بحث روایات میخوایم یه بحث ریشه‌ای، یه بحث اساسی داشته باشیم، هم مباحث رجالی، هم مباحث مربوط به علم الدرایه و مخصوصا آشنایی با منابع رجالی. این روایت رو خوب نهایت بفرمایید، فقط روایت رو با سندش براتون میخونم، بحثش با شما رو فرمایید. این مربوط به همین گروه سومه که گفتیم ناسبی نجس، اینم لا خلاف بین الامامیه فی نجاست ناسبی، درست؟ روایتش موثقه ابن ابی یعفوره که روایت محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل ان محمد ابن، نمیخواد الان بنویسید، فقط گوش بدید، محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل ان محمد ابن الحسن ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال ان الحسن ابن علی ان عبدالله ابن بکر ان عبدالله ابن ابی یعفور ان ابی عبدالله علیه السلام. این روایت مربوط به امام صادق عبدالله ابن ابی یعفور از امام صادق روایت نقل کرده که حضرت فرمود و ایاک ان تغتسل من غسالة الحمام ففیها تجتمع غسالة اليهودی و النصرانی و المجوسی و ناسب لنا و ناسب لنا اهل البعد و هو شرهم. بعد حضرت فرمود که ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب، خدا هیچ موجودی نجستر از سگ نیافرید. بعد فرمود و ناسب لنا اهل البیت لانجس من، کسی که ناسب ما اهل بیت باشه از کلب انجس. وقت به این روایت استدلال شده، حالا وجه استدلال بپذیریم نپذیریم سر جای خودش بحث خواهیم کرد، ولی من میخوام انشالله حتما تشریف بیارید فردا چند تا نکته شریف در رابطه با حال از نکات علم الدرایه و علم الرجال انشالله محضر مبارکتون عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.